بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در شب ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 31 اردیبهشت ماه 94، هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه رو خدمت شما بزرگواران، علل خصوص این سه میلاد مسعودی رو که پیش رو داریم و میلاد آقا ابوالعبدالله الحسین، حضرت عباس و امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران. ماه شعبان ماه ویژه‌ای است برای محبان اهل بیت و دوستداران اهل بیت، ماه شادی محبان اهل بیت. در این ماه ما نیمه شعبان رو داریم که یکی از مهمترین روزهای هستی است، نه فقط در سنن اسلامی و از این جهت که آقا صاحب الزمان در چنین روزی به دنیا آمدن، بلکه بنده محاسبه انجام دادم، ماهای عبری رو برگردوندم به عربی، دیدم بسیاری از اتفاقات بزرگ دنیا که مسیر هستی رو عوض کرده در 15 شعبان اتفاق افتاده. این ماه در روایات اهل بیت ماه استغفار، روزی 70 مرتبه استغفار از لسان مبارک امام صادق سفارش شده. استغفر الله و اسأله التوبه، کاری ندارن، ساده است. استغفر الله و اسأله التوبه. ماه روزه گرفتن، ماه ویژه ترین ماه برای صلوات. و هر شب جمعه این ماه یک نماز دو رکعتی مخصوص خودشو داره که تو مفاتیح هست، یه فکر می‌کنم یه حمد و صد و توحیده. این مواردی که اینطور اشاره شده تو روایات برای هر ماهی به صورت خاص آمده، اگر میتونید و خسته نمیشید، اذیت نمیشید، حتما انجام بدید، چون اینا ویژه است برای محبان اهل بیت و اثرگذاری‌های خاصی در عالم تکوین و تشریع داره. خیلی چیزایی مرونور میشه تو تقدیر الهی، اینا که گفته میشه که معصوم میفرماد 17 بار استغفار به طلبید، یه اثراتی داره. سوای حالا این که خود استغفار خوبه، یعنی آقا رسول الله از جلسه بلند نمیشد الا این که بعدش 25 تا استغفار میکرد. گفتن چیه این داستانش؟ میفرمود اثرات وضعی اون جلسه بر من. یک جلسه صحبت، یه گعده صحبتی بلند می شدن، همینطور اینه رفتن 25 بار استغفار می کردن. برای چی؟ برای اینکه یک اثری داره، بالاخره اونجا حرف لغوی زده میشه، اینقدر روح انسان حساسه. بالاخره طبیب های روحی همچین فرمولایی رو برامون گذاشتن، خیلی استادانه این کار رو انجام دادن. از سوی دیگر آدم وقتی شرایط منطقه رو می بینه، می طلبه که یه خورده ما روی این مسائل بیشتر کار کنیم، روی نفس خودمون، روی ترک گناه، روی استغفار. چون در کنار پیگیری و کار برای ظهور امام زمان، آمادگی نفس خودمون هم اهمیت. بحثی که امشب من آماده کردم خدمت شما بزرگواران خواهم بود و من فردا شب و پس فردا شب نیستم، یه اشکالی در برنامه دهی پیش آمده بوده و بنده فردا باید در آن واحد هم تهران باشم هم مشهد. اونجا هم خیلی تبلیغات کرده بودن و ما به هر دو بزرگوار گفتیم یکی کوتاه بیاد دیگه، چون ما بتونیم به اون یکی برنامه برسیم. زیارت آقا علی ابن موسی رضا به هر حال نصیب ما شد، انشالله نایب زیاره شما بزرگواران خواهیم بود. اما منتها این جلسه منبرشو خواهد داشت و بحث مولودی و شادی اهل بیت خواهد. ببینید از سال 10 هجری که پیامبر از دنیا میرن، 10 سال بعد از هجرت، تا سال 61 هجری، اینو بگیرید اون 11 هجری هم میگن نیال خدا، 50 سال فاصله است. تو این 50 سال فاصله خیلی چیزا عوض شده. اون بعثتی که خیلی 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 از پیامبران الهی دنبالش بودن، وعده داده بودند و خیلی از مردم تقریبا گرای تاریخی و مکانی رو گرفته بودن، گرای زمانی و مکانی، که این آقایی که سرور همگان است، همونطور که حضرت عیسی می‌فرماید هیچ پیامبری نبود الا اینکه او را دید و او را تصدیق کرد، او را دید و او را تصدیق کرد. این شاید برمیگرده به همون آیه میثاق النبیین که از همه پیامبران الهی عهد گرفته شد برای او، اولین مخلوق و سید المرسلین و سید تمام موجودات و مخلوقات. این وعده داده شده بود، فلذا بعثت یک اتفاق عظیمه. اگر شما میبینید مثلا یک کسی مثل حضرت سلمان از ایران میره اونجا، دنبال همین گرای زمانی مکانی بوده، داشته دنبال میگشته. یا اگر میبینید اون بحیرای راهب بر مبنای کتاب دانیال نبی که وقتی صحبت میشه پیرامون اون عزیزی که ظهور خواهد کرد و خواهد آمد و دینش بر کل دنیا حاکم خواهد شد، و یکی از نشانه هاش اینه که ابری همراه اوست، بحیرا پیامبر ما رو شناسایی میکنه. همین الان تو کتاب دانیال نبی هست، همین الان هست. و بحیرا دید که یک کاروانی داره میاد از دور، یک فقط رو سر این کاروان یه تیکه ابره، این کاروان راه میفته، این ابره میاد، وای میسته، این ابره میسته. یاد این آیه از کتاب دانیال نبی افتاد، عرض کردم این کتاب، این آیه هنوز هم است، و آمد و پیامبر رو شناخت با بقیه نشونه ها. خواهم میگم این اتفاق عظیمی که خدا اسلام رو میاره و میفرماد دیگه دینتون کامل شد، تموم شد دیگه، چه میگذره بعد از 50 سال 5 دهه؟ ببینید ما الان انقلاب کردیم خودمون، تقریبا 4 دهه رو در گذروندیم. یک چیزی اصلا عکس بشه و از اسلام هیچ چیزی جز اسمش نمونه. یعنی این عبارتی است که آقا ابو عبدالله استفاده میکنه، لا یبقا من الاسلام الا اسمه. هیچ چیزی از اسلام جز اسمش نمونه. یه پوستینه که پر از مثل این پوست پر از خاکستر، حیاتی دیگه نداره. اینو از این جهت عرض میکنم که مایی که تو جمهوری اسلامی ایران هستیم حواسمون رو جمع بکنیم. انقلاب پیامبر با رهبری رسول الله و پس از او مدیریت امیرالمومنین، هرچند در سقیفه حضرت کنار زده میشه، اما حضرت باز هم اصل حواس به اسلامه که وقت اسلام زمین نخوره، اصلا به خاطر اسلام حضرت سکوت میکنه. کار به جایی میرسه که 50 سال بعد اون اتفاق برای فرزند پیامبر میفته. چه که تضمین شده ای میدید که این بلا سر جمهوری اسلامی نیاد؟ مگه اینکه ما ادعا بکنیم که چی؟ ادعای سنگین بکنیم. میاد پیامبرم بالاتریم؟ نه. میتوان کاری کرد که این اتفاق برای جمهوری اسلامی بگید؟ نیفته، بله. اونجا معموم دچار بیماری بدعت‌ها شدن و آرام آرام این بدعت‌ها فاصله گرفت. ببینید زیاد شد. شما دو تا خطی رو که از هم جدا میشن و زاویه شکل میدن، اما اول این دو تا خط تو فاصله 1 سانتی متری با هم مثلا 0.5 سانت فاصله دارن. از مبدع جدا شدن 0.5 سانت هم فاصله دارن. هر چی بری جلوتر بسته به زاویه چیه این بیشتر میشه. شما بعد 1 کیلومتر اصلا دو تا راه جداست اصلا. چنان در طول حکومتی که اهل بیت رو پس دادن به هر حال تا زمانی که دست امیرالمومنین برسه، چنان بعضی از مسائل نهادینه شده بود در مردم، این چیزی که در منابع برادران اهل سنت هم آمده که صحابه میگن هیچ چیز از اسلام فقط نمازش موند. ما عیناً برگشتیم به عصر جاهلیت. اون حدیث معروف، حدیث حوض که در صحیح بخاری که پیامبر میبینه گروه گروه صحابهشو میبرن تو آتیش میریزن، در صحیح بخاریه. حضرت میفهمن کجا میبریم؟ الان نار. یه چرا؟ میگه چه میدانی بعد از تو چه بدعتهایی که به وجود نیوردن. کار به جای میرسه که وقتی حضرت امیرالمومنین حاکم میشه، برخی از این بدعتها رو حضرت نمیتونه برگردونه. یعنی اگر حضرت اشاره میکنه این کار رو نکنید، داد و بیداد میکردن که انه وحی منزل بود، انگار آیه قرآن بود. باید نگران بود برای انقلاب خودمون که بابتش این همه خون دادیم، که مبادا یک سری بدعتها روزی به جایی برسه که یک مؤمنی، نه امیرالمومنین، وقتی امیرالمومنین نتونه حرف بزنه دیگه یک مؤمن عادی جای خود داره. خواهی ببینید که نتونی حرف بزنی، اصلا جرأت نکنی حرف بزنی، حجمه عظیمی بهت صورت بگیره، مفسده داشته باشه، بر جان خودت در خطر حتی بیفته. آیا چه کسی بده امضا به ما دادن؟ باید ما از اینجا که امروز جمع شدیم میخواییم با شادی اهل بیت شاد باشیم. بزرگترین شادی ما اینه که، بزرگترین عید ما اینه که ما تو مسیر اهل بیت بریم جلو. چه فایده داره من و شما اینجا بریم دست بزنیم اما عمل کرده اون بر خلاف عمل کرده اهل بیت باشه، یزیدی باشیم؟ اون پدر سوخته ای که تو عروسیش برمیداره همه جور کثافتکاری میکنه، در ایران عروسی میگیره همه جور کثافتکاری میکنه، بعد مصر بر اینه که این عروسی حتما شب میلاد که از ائمه باشه. خب چه فایده ای داره این؟ اصلا دهنکجی به اهل بیته. حتما به لحاظ تاریخی شب نیمه شعبان باشه، شب ولادت امام حسین باشه، شب چه میدونم 13 رجب باشه و قصه الهازای مواردی از این دست، بعد مصرانه درش گناه کبیره صورت بگیره، اختلاط باشه، عرق بخورن. اون شادیه اینجا مهمتره یا تو مسیر بودنه؟ کدومی کی؟ اگر شب نیمه شعبانی بخواد باشه، مردم بریزن تو خیابان گناه کنن، نه شاد باشن، گناه کنن. آقا آیا این شادی ظهور امام زمان رو داره نزدیک میکنه یا این گناهانی که داره ظهور عقب میندازه؟ از قضا من خودم جز اون دسته از افراد هستم که میگم در شادی اهل بیت باید فقط شاد بود و باید مزه شیرینی این شبها تو زیر زبون مردم اون خاطره خوش بمونه. نیمه شعبان باید بچه های ما اصلا یک اتفاق عجیب باشه، یه اتفاق عظیم که کل شهر رنگش عوض میشه. اعیادی از این دست هم همینطور، حالا نیمه شعبان به صورت ویژه. اما مبادا ما به خاطر این ظاهر مفهومو چیکار بکنیم؟ از دست بدیم. یه کسی مثل معاویه میره بالا سر منبر پیامبر میشینه، میاد نماز جمعه میخونه، امام جماعت وای میسته، یعنی شما میبینی که یک ظاهری از اسلام هست اما به هیچ چیز اسلام عمل نمیشه. عملا اینجا وظیفه کسی که میخواد امام حسینی کار بکنه، امام حسینی فکر بکنه چیه؟ این مبحث، این طرح موضوع بحث امشب بنده است. 50 سال، 5 تا دهه، نمی که شما 4 تا گذراندیم یکی دیگه بذار روش، 5 تا دهه از آمدن اسلام گذشته، خلیفه سر کار میاد، میره بالا منبر میشینه، میگه لعبد هاشم و بالملک فلا خبرن جا اولا وحی و نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواستن حکومت رو به دست بیارن، وگرنه نه وحی اومد و نه خبر، اینا از بیخ و از اساس باطله. کدوم پیغمبری، کدوم خدایی، کدوم آسمونی، کدوم بهشت و جهنمی، اینا همش حرف بودیم. بنی هاشم میخواستن حکومت رو به دست بگیرن. بالاخره هم افتاد دست ما بنی امیه. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من بچه خندف نیستم اگر انتقاممو نگیرم از بنی احمد به خاطر آنچه که با ما کردن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزا الخزرج من وقع الاسل. کاش این بزرگان من در بدر که کشته شدن همین اراذل اوباش کفار و مشرکشون رو میگه می بودن اینجا تا جگرشون حال می اومد که چی؟ که فرزند پیامبر کشته بشه. این آدم یه آدم عادی نیست تا بگی این آدم مثلا یه نفر نادونیه تو بیابون برداشتن آوردن. این مثلا خلیفه مسلمینه، ادهی دارن باش بیعت میکنن. یکی مثل ابا عبدالله هم که نمیخواد بیعت بکنه مورد سرزنش قرار میگیره. عزیزان بزرگواران، جهل اگر جلوشون نگیری، نفاق اگر ریشه بندازه جلوش رو نگیری، میشه فرهنگ عمومی ها. وقتی فرهنگ عمومی شد کار پدر جدمون هم نیست بتونیم جمعش بکنیم. تنها راه چون این چیزی فقط امر معروف و نهی از منکر. مثلا شما بگردی چیز دیگه ای پیدا نمی کنی. هی به مردم هشدار بدی اون معروف یادتون نره ها. معروف یعنی باید معروف رو بشناسی که امر کنی بهش، و منکر رو بشناسی که نهی بکنی ازش. اگر شما به اهل بیت میگه المعروف ما امرتم به، معروف اون چیزی که شما به آن امر میکنید و منکر آن چیزی است که شما از آن باز میدارید، یعنی باید بری تو سیره اهل بیت بگردی، شخم بزنی، ببینی آقا اصل ریشه رو پیدا بکنی، تو همین انقلاب خودمون، تو همین زندگی خودمون بگی آقا جاده خاکی نزنی و بیا برو اونور، اشتباه داری میری. و الا آن چه که بر سر امت اسلام آمد چند برابر سر ما میاد. هیچ نگید آقا چه که سفید امضا ما دادن، ما تفته جدا بافته ایم، فرق میکنیم. بیان ادعای باطلیه وقت در مقایسه با اهل بیت بخوایم قیاس بکنیم. این نیستش عزیزم، هیچی از اسلام نموند. اگر معاویه حداقل یه سری چیزها رو در ظواهر رعایت میکرد، حداقل در ظواهر، یزید لعنت الله علیه اصلا هیچی یعنی اصلا یه کاری کرد که هیچ رنگ و بویی از اسلام نداشت. هر کسافت کاری عرق بخوری بالا منبر پیغمبر. یه میمونی داشت ابو قیس از این منبر میرفت بالا میمد پیغمبر، میرفت بالا میمد پایین، و پیامبر هم در خواب شجر ملعونه دید که بوزینه ها از منبرش میرن بالا میان پایین. از رو اسب افتاد، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. یزید تو جامعه اسلامی سه روز عزای عمومی که میمون بوزینه من مرده، عرق میخورد، مست میکرد، شعر میگفت، اینا هم دوربر بایستدن دست میزدن بهش. همین شعری که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این تیکه اولی مصرع اول مال همین یزید ملعونه. الا یا ایها الساقی ادر، دور بده کأسا، یه کاسه یه پیاله ای، داره از شراب خاریش میگه که حافظ اینو برگردونش از اون مصرع استفاده کرد و مال عرفانی بود، عرفانیش کرد. کل زندگیشون این بود. یک کسی، یک امام مظلوم مثل امام حسن، اصلا چاره‌ای نداره جز اینکه درون مایه معاویه رو بریزه بیرون، بگه بابا این معاویه همان یزیده، منتها چیکار میکنه؟ یه سری ظواهر رو حفظ میکنه. آمدانه حضرت اون متن صلح‌نامه رو جوری مینویسه که میداند امام است که تمام برید مفاد عهدنامه رو همه رو زد زیرش معاویه. 10 سال از عمر با برکت امام حسین در زمان معاویه است. جوری شد مردم فهمیدن، مردم فهمیدن و میومدن این سوال، این داره چی کار میکنه، این که قرار بود این کار نکنه، این که مخصوصا آمده بعد از خودش خلیفه تعیین نکند، و آمد دقیقا این کار کرد. قبلش هم 3-4 تا ترور رو انجام داد، 2-3 تا مسموم کرد، 2-3 نفر رو از کسایی که احتمال میداد اینا رقیب باشن برای خلیفه شدن، اونا رو هم حذف کرد. اما جیگر نکرد با امام حسین دست بزن. میدونست بزرگترین داعی حکومت کیه؟ ابو عبدالله. جرأت نکرد به یزید هم وصیت کرد، گفت با هر کسی میخوای کاری داشته باشی داشته باش، با حسین کاری نداشته باش، مصلحت نیست. اون سیاستمدار بود دیگه. منتها یک جایی میره که این فساد، این کسافتکاری باطن خودشو میریزه بیرون. شما فکر کردید این وهابی ها برای چی یزید رو بهش میگن امیرالمومنین؟ ببین داستان امروز ماست ماجرای یزید. همین اراذل و اوباشی که به یمن الان حمله کردن، دارن پیر و جوان رو به خاک و خون میکشن. این عقیده‌ای که اینا یزید رو به رسمیت میشناسن کجا آمده؟ ها دیوانن؟ ها از خود سوال میپرسه دیگه. نه عزیزم، چنان حق و باطل و ابو عبدالله از هم جدا کرد، اینو از ابو عبدالله امشب تو هدیه بگیری بست. چنان حق و باطل از هم جدا کرد که نبود. یک مسئله برادران اهل سنت دارن تحت عنوان عدالت صحابه که شیعه اینو قبول نداره و باطل میدونه و بحث هم میکنه. من خودم سر همین بحث مناظره‌ای داشتم که آقا تمام صحابه پیامبر همشون خوب بودن، میرن بهش میگن بابا دوتا با هم جنگیدن، میگه اجتهاد غلط کردن، نیتشون بعد بگید نبوده. حتی اونایم که اشتباه مثلا جنگیده جلو، مثلا میگن معاویه هم صحابه پیغمبر بوده، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم صحابه پیغمبر، با هم هم جنگیدن در صفین، هر دوتا بهشتیان. عمارم صحابه است، معاویه هم صحابه است، معاویه زده عمارو کشته، هر دوتا میرن بهش، میگه اجتهاد کرده. تازه دوتا هم ثواب میبره، یکی به خاطر اجتهاد کردنش که مثلا فعلی که انجام داده. خوب به این دقت بکنید، چرا یزید اینجا میخوره و چرا اونها نباید باید کاری بکنن که یزید نخوره. وهابی ها میگن خب وقتی یزید بخوره، میگن کی یزید رو منصوب کرد؟ ها معاویه. معاویه خورد یعنی عدالت صحابه رفت زیره، بگید اون وقت دیگه این مبنا، این ساختار و سازمان فکری بی مبنا میشه، شل میشه، یه بار پیچش باز شده، نشتی داره، بعد ادامه پیدا میکنه، دومینوه. معاویه رو کی گذاشت؟ همینجوری میاد عقبتر، کار خرابتر میشه. فلذا اینها وهابی ها وایستادن اون جلوی جلو دارن چیکار میکنن؟ میگن اولین سنگرم از دست بگید نباید دو، چون اگه یزید رو از دست بدیم تا ته میریم عقب. منتها این سنگر چنان کثافته و چنان آلوده است، آدمی کم تا کسی جیگر میکنه و جرأت میکنه و روش میشه بگه که من به این بگم چی؟ آدم خوب. در حالی که این وهابی میگن ما چاره نداریم جز این که بهش بگیم امیرالمومنین. به یزید بگن امیرالمومنین. شما دیدی یک بیننده تماس میگیره با همین شبکه وهابی، همین عبدالعزیز آل شیخ کارشناس دعوتش کردن، این مفتی اعظم سعودی ها که جاده صاف کن جنایت های این کثافت هاست. بعد اونجا تماس میگیره میگه که آقا بیعت نکردن امام حسین با یزید چیه؟ این که میگفتن خارجی به امام حسین یعنی چی؟ یعنی خروج کرده از دین. داشتم نشریه شماره 7 داعش رو میخوندم، این نشریه اینا دارن انگلیسی چاپ میکنن، ما دانلود میکنیم بررسیش میکنیم. شما میخونم دیدم نوشته او تأکیدن تأکید که اگه یک نفر حجش به حج احترام نگذاش، حج رو خراب کرد، حج رو هی رو حج تأکید کافره. منتها روش نشد بگه ابو عبدالله. و از قضا از من میپرسید آمدان ابو عبدالله حج رو اینجور کرد. همه اسلام اونه، دار و ندارم از اسلام از اوست. ماجره امام حسین ماجره همین الان عزیز من، همین امروزه. اگه تو گیره 1400 سال پیشی اوضاع خرابه. امروز خط امام حسین یزیدی نشناسی دو قرون نمیارزه عزاداری تو، گریه کردن تو، دست دادنت. پس میبینی یک نفر مثل امام حسین عجب تا انتهای تاریخ حق و باطل اصلا چیکار کرده؟ جدا کرده. یعنی یک کاری میکنه ابو عبدالله که تو مجبور میشی یا یزید را بپذیری یا بگید. اگر نپذیری تا ته باید بیاقب. و اون دنیا خدا خیرتو میگیره، میگه سر چه تعصبی یزیدو پذیرفتی؟ به خاطر کیا رفتی جهنم بدبخت؟ آیه قرآن داریم میگه عجب دوست بدی انتخاب کردم. میگه چه کسی رو من دوست که واسه کی دارم میرم جهنم؟ سوای بحث شأن نزولی این، همین عام مطلب خیلی واضحه. ما بحثمون از شخص نیست اصلا، گور پدر یزید که لعنه بر خود یزید هم موضوعیت داره ها، در این شکی نیست، اما جریان فکری اینا رو بشناسید. همین الان این سلمان یا یزید ابن معاویه دیگه است که اینطور داره بچه کشی میکنه، یه ابن زیاد دیگه است، داعش یه جریان یزیدی دیگه است، اصلا داعش دولت اسلامی عمر ابن سعد و شمر. اگر یه نفر سوزنش گیر کرد یه جا بهره‌ای نبرده، مونده توی فضای نوستالژی گذشته تاریخی، گیر کرده تو هیستوری توی تاریخ مونده و نمیتونه بهره ببره بیاد بروزش بکنه، این مؤمن تخمس. بصیرت همین جاها به درد میخوره. وقتی این ملعون نامه مینویسه به تمام فرمانداریاش که از همه بیعت بگیرید، به فرماندار مدینه ویژه نامه ویژه مینویسه، میگه از حسین ابن علی ویژه بیعت بگیر، بیعت نکرد همونجا بکش. یعنی دقیقاً برخلاف چی؟ فرمان پدرش. پدرش نگاه پرگماتیستی داشت دیگه، نگاه عملگرایانه داشت به سیاست، میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، کجدار و مریض برخورد کن، سر صدا خیلی کارا هم در نیار. اینطور نبود. ابا عبدالله هم شمشیر رو از رو بسته برو. به چند نفر از جوانان بنی هاشم میفرماد که وقتی حاکم مدینه فرماندار مدینه حضرت ابا عبدالله رو پیغام میفرست که بیا میخوام ببینمت، حضرت میفرماد با شمشیر بریم. که همونجا دعوایی صورت میگیره، حضرت یقه او رو میگیره میچسبونه بیخ دیوار، بسیار جدیه چون یزید اومده خلیفه شده. و صدا میکنه، حضرت عباس صدا میکنه، حضرت علی اکبر صدا میکنه، حضرت مسلم صدا میکنه، تا یه سر صدا میشه میریزن تو که تو حواستو جمع کنه. اون معاویه لاغر یه سری چیزها رو چیکار میکرد؟ رعایت میکرد و اون صبر حسنی و اون تدبیر امام حسن یه کاری کرد که این کسافتکاری بنی امیه رو بشه دیگه. یزید نه، هیچی فکرش هم نکنید، میخواد بیعت بگیر از موسی. موسی میگه مثلی، یکی مثل من لا یبایع مثله، یکی مثل من و حسین که با یکی مثل او بیعت نمیکنه. نمیفرماد من با یزید بیعت نمیکنم، اصلا صحبت فرد نیست، حضرت داره جریان معرفی میکنه. امروز تو اگه میگی من مثل امام حسین فکر میکنم، من تو خط امام حسین هستم، تو مثل یزیدم تونستی پیدا بکنی؟ نکنه خودت امین الان با مثل یزید کاری هم نداری، سازش هم کردی، بعد ادعای مثل امام حسین بودن میکنی؟ حضرت میفرماد مثلی مثل من لا یبایع مثله، یکی مثل من به مثل یزید نمیاد بیعت بکنه که، امکان نداره. بعد حضرت برمیداره یه تومار ماجرا رو میپیچه، میفرماد چی؟ من با یکی مثل یزید بیان بیعت بکنم، یعنی یزید مهر اسلامی بخوره؟ یعنی بگن یزید هم یکی از خلفای اسلامی بود؟ یعنی یزید هم یک خانش از اسلام باشه؟ یزید هم یک برداشت از اسلام باشه؟ برداشت یزید هم از اسلام درست باشه؟ فاتحه این اسلام من خوندم. خیلی صریح فرمایش ابا عبدالله، من فاتحه یه همچین اسلامی رو خوندم که یزید توش توجیه داشته باشه. و علی الاسلام سلام، عرب ها سلام و هم موقع رسیدن میگن هم موقع چی؟ آخرش هم میگن و السلام علیکم و رحمت الله. من فاتحه اسلام رو خوندم. این اسلام امروز دعوای دنیا عزیز دل من سر کدام اسلام است؟ کسی با اسلام ترکیه مشکل نداره. برو انقدر نماز بخون تا فنر کمرت در بره تو ایو صوفیه. برو کنار خونه کعبه انقدر نماز بخون جون بدی همونجا. هیچ کس با اسلام عربستان سعودی مشکل نداره. برعکس آن دو خانش از اسلام رو به رسمیت میشناسن، دوستش دارن، کمکش میکنن، پولم بهش میدن. بارها گفتم بعد از این حمله، این کثافت ها به یمن، فاتحه اسلامی رو باید خون که در آن عربستان سعودی هم بشه یک خانش، یک برداشت و یک شاخه از چی؟ اسلام. واقعا هم اسلام نباشه دیگه. ای چه جور دینیه که توش بچه بکشی، با صهیونیستا بسازی، ظلم بکنی، یه هیچ خیری برای هیچ انسانی نداشته باشی؟ من بارها گفتم که ما برید بگردید یک دونه نکته مثبت، چه برای اسلام چه برای ایران. اصلا تو دینه بذار کنه، الان میگه روسا مسلمان نیستن اما سر سوریه برای ما خیر دارن، این نمیگه دیگه ها. یک نکته مثبت چه برای اسلام چه برای اون کسایی که ناسیونالیست و شوونیستن، برای ایران یک نکته مثبت عربستان سعودی داشته باشه. ما دنبال این مبحث، امیرالمومنین با دو تا اسلام داره میجنگه، اسلام معاویه و اسلام خوارج، به لحاظ شباهت هیچ ربطی به هم ندارن. اسلام خوارج، اسلام خرمقدسایی که شب تو سجاده خوابشون میبره، پیشونیشون کبره میبنده، اسلام معاویه هم اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، خودش هم بعد صلح با ماسن گفت من هیچ هدفی نداشتم جز اینکه چیکار کنم، حکومت رو به دست بیارم. میخواد بخونید میخواد نخونید، به من چه؟ دور نماز تو بخون تو برو ما اشغال کن. نماینده اسلام اموی امروز ترکیه، این ور ایا صوفیه داشته باشون ور آنتالیا. به تو چه دوست داره اشغال کنه؟ برو نماز تو بخون. این حرف معاویه ابن ابی سفیانه. خب بدونی ها میخوام این حرف کجاست؟ من بهت میگم تو با حکومت کاری نداشته باش، هر کار میخوای بکنی بکن. ابو عبدالله میفرماد اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید، میگه فاتحون اسلام خوندم که وقتی دوچار چنین بلایی شده به را، را یعنی چوپون صاحب، یه حکمران، که یکی مثل یزید بشه چی؟ حاکم. تمام شد رفت. بلا از این بزرگتر؟ گفتن میکشنت. فرمود هیهات من نزد الله، بکشی تهش مرگ. الموت اعلا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. انا الحسین ابن علی، من حسین پسر علی هم، من بیام با این بیعت بکنم. فاتحه اون اسلامی رو خوندن که توش یزید توجیه پیدا بکنه بشه باش بیعت کرد. جمعش کنید. و حضرت شروع کرد کار کردن. حضرت سوم شعبان سال 60 هجری وارد مکه میشه. 125 روز ایشون در مکه میماند. تو این 125 روز فقط داره کار خبری میکنه. هر گروهی آمد نشست، حضرت فرمود کجایید بدبختا بیچاره ها، چیکار دارید میکنید؟ یزید شده خلیفه. چی شد؟ عهدنامه من قول نداده بود خلیفه تعیین نکنه. دونه دونه همینطور حضرت روشنگری که جنگ نرم کرد. عزیز من شما فکر کردید حضرت ابا عبدالله فقط یه جنگ سختی داشته عاشورا؟ نه خیلی جنگ نرم کرد، فقط شروع کرد حضرت روشنگری که بابا یزیدی شرابخوار، این کثافتی که صبح تا شبش به کثافتکاری و هرزگی جنسی داره میگذره، اومده شده خلیفه مسلمین، تو باید و منبر پیغمبر میخواد بره بالا، شماها دم از اسلام میزنید؟ مردم گروه گروه به ملاقات حضرت میرفتن، گروه گروه به ملاقات حضرت میرفتن. شرایط هم عرض کردیم، این همین شرایط مدیون امام مجتبی است و درایت ایشون در نوشتن اون نکات. یک جایی باید به مردم ثابت بشه که این کسی که جلوی شماست چیه؟ بگید دشمنه. باید بری خود یه سال، دو سال، سه سال، ها چند سال بگذره، بالا پایین کنی، این ور اون ور بکنی، بعد بگی بابا این دشمنه، از این آدم خیر به شما نمی، چون ذاتش دشمنه. اگر اون حاکم، اگر اون امام بیاد یک جا بگیرم، میگن دیکتاتوری کرد. امام خمینی چی میگه؟ میگه من از همون اولم با از این بنی صدر بدم میومد. من تو گذاشتم خودتون بفهمید. اگر همون اول میگفتن این بنی صدر رد صلاحیتش که به درد نمیخوره، میگفتن آ این آخونده، او کچلواری حسودی کرد، ها یه اقتصاددان، اینا نمیتونن ببینن چی 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 مردم دیدن. منتها نکته سر اینه که آیا مردم درس گرفتن یا نه. یه جایی بعد به خود مردم اثبات بشه. حضرت امیر حکمیت قبول میکنه که به خود مردم چی بشه؟ اثبات بشه. اما باز آدم میشن یا نه؟ از یه سوراخ چند بار گزیده بشن؟ مردمی که از بلاد مختلف میومدن، چون ایام آرام آرام حج داره فرا میرسه، مردمی که از بلاد مختلف، شهرهای مختلف میان اونجا جمع میشن. روز عرفه حضرت آمدانه رفت تا سر و صدا بکنه، در روشنایی رفت که ببینن، سواره رفت که به لحاظ ارتفاع حتی بالاتر باشه تو چشم بیاد، پیاده نرفت حضرت، سواره رفت. در مسیر هر کاروانی داشت به سمت مکه میرفت، حضرت نگه میداشت توجیه شما. خبر داری یزید شده خلیفه؟ آقا شما چرا داری کجا میری؟ چرا حج نصف کاری گذاشت؟ آها، چون اینجا بلد الحرامه، من دخل و کان آمنا، اما من به شما خبر بدم که اینها زیر این لباس احرام شمشیر دارن، من نمیخوام این خراب بشه، دارم میرم. تمام قیامه هایی که بعد از ابا عبدالله شکل میگیره مدیون این کار فرهنگیه، این کار جنگ روانیه، به قولی این عملیات روانیه، این جنگ نرمه تمامش. فقط یه نفر از عبدالله بن زبیر تونست برای خودش دکون دستگاه جمع بکنه. چرا عبدالله زبیر تونست که بیعت بگیره؟ چون میگه من ضد یزیدم. یعنی همین در ضدیت یزید مردم میرفتن پیرشن زیر پرچم کسی، یا طرف میپذیرفت حرف ابا عبدالله رو یا نمیپذیرفت. اگر نمیپذیرفت بعد از عاشورا سرزنش، بدبختی، بیچارگی، توابین، اگرم میپذیرفت که بسم الله. یعنی همه جوره این سناریو رو یه جوری آقا نوشت که همه جوش خیر برای اسلام. در راه ما داریم که عده رو میدید میفرماد سلام من رو به حاجیان برسانید، بگید اینها آمدان حضرت، این تو کسی میخواستن برن مکه. تمام اعضای خانوادهش رو تبدیل کرد به مثابه یک خبرنگار، یک ضبط صوت، که اون واقعی رو میدونه حضرت داره میره به سمت این که اون سناریوشو بنویسه. من شب میلادم اصلا نمیخوام ورود پیدا بکنم، اما تمام اعضای خانواده مثل یک دوربین فیلمبرداری، بلا تشبیه مثل یک خبرنگار، مثل یک ضبط صوت ضبط بکنن تا برن. من باید آقا تیکه تیکه شد، اما این خانش از اسلام شکل نگیر. همه حرفم اینه. حتی اگر بچه 6 ماهه‌ای بخواد این وسط باشد، جریان چیه؟ شما امروز اگر میگی اسرائیل بچه کشه، امروز اگر میگی این سعودی ها بچه کشن، میدونی برای چی؟ برای این که پا منبره، منبری بزرگ شدی که توش روزه حضرت علی اصغر خونده. اصلا زن و کودک نماد چیه؟ صلح دیگه. دقیقا حضرت ابا عبدالله زن و کودک به خودش میخواد چنان حجت تمام کنه بر تمام تاریخ، بر تنبر ما، بر من و تو الان، برای اون کثافت‌هایی که به ظلم آل سعود راضین و سکوت میکنن. اینها همون کسایین که در روز عاشورا هم میبودن. من نمیگم شمشیر الزاما بگم دست گرفتن علی ابا عبدالله، اما سکوت میکردن، میرفتن یه گوشه میشستن گفتن هیچ. سکوت در یک فعل به مثابه چیست؟ رضایت بر آن. این اتفاق مهمی که من درد دارم بابت این، امروز دارم میبینم دنیا رو نگاه کنم چه خبره. خدا داره حجتش رو اساسی تمام میکنه بر مسلمانان، هم به واسطه غزه هم به واسطه یمن. این حوادث یمن جلو چشتون باشه. خدا داره حجت تمام میکنه. تا حجت تمام نشود حضرت حجتی نمی آید. اون نامش اصلا حجت، تا حجت تمام بشود. حکایت این سعودی های کثیف نجس خبیث، اینها حکایت از یزید ابن معاویه الانه. بنده این ور اونور گفتم، مصاحبم کردم و بعضی از خبرگزاری ها گفتم، میگم تا قبل از حمله به یمن آل سعود معاویه بود، یه سری چیزها رو چیکار میکرد؟ رعایت میگه، یه وقاری برای خودش حفظ شد. اما بعد از حمله به یمن چیه؟ یزید ابن معاویه چه کار باید کرد؟ همین اول بریم تو شکمش بجنگیم؟ نه خیر، روشنگری باید کرد. روشنگری امروز یعنی باید مردم بفهمونی. اونجا حضرت ابوعبدالله با حرکاتش، سکناتش، با قیامش، با قعودش میفهمونه به مردم. امروز وظیفه من و شما چیه؟ با همین ابزار و نرم افزارها و رسانه‌ها و سایت‌ها و کلیپ‌ها و اینجور چیزا، به کلیپ بسازید بچه کشی اینا رو تو یمن نشون بدید، بعد اون طرف چیو نشون بدید؟ دیدار اینها با اوباما رو، دیدار اینها رو با اولاند فرانسوی و با اون یکی چه میدونم آلمانی و با تمام اون سران کشور اروپا که داعیه ادعای حقوق بشر دارن، اینا رو باید رفت و گفتش. نکته آخری هم عرض بکنم و عرضم تمام، خوب عنایت داشته باشید، وقت گذشت. نگاه بکنید ببینید بزرگواران عزیزان، خداوند یک آیه‌ای رو در قرآن مثال میزنه، آیه‌ای داریم در قرآن که یک مثالی درش میزنه خداوند متعال، میفرماد مردمی سوار کشتی ان دوچار طوفان میشن، همشون چی میشه؟ دوچار اضطرار میشن و میگن خدا اشتباه کردیم، به خدا رجوع میکنن، بر میگردن میرسن به ساحل، پاشون جای سفت میرسه، روز از نو، روزی از نو. یعنی این اضطراری که در اثر بلاست خیلی ها رو متنبه میکنه ها، عدهشون برمیارن منده بازم آدم نمیشن. این خوبه این اضطرار، اما از این قشنگتر اضطرار دیگریست. قرآن ماجرای حضرت موسی رو مثال میزنه. بنی اسرائیل رو چند تا منجی داشته در طول تاریخ، یکی از این منجی ها حضرت موسی است. از یوسف تا موسی ایام الفطره است، یعنی پیغمبر اینا نداشتن، خدا هم نوشته بود 400 سال. آیه قرآن چی میگه؟ میگه یذبحون ابناءهم، میگه آل فرعون چیکار میکردن؟ ذبح میکردن پسرانشون رو. و یستحیون نساءهم، زناشون هم چیکار میکردن؟ زنده نگه میشه، استحیا یعنی طلب حیات کردن و زنده نگه میداشتن و به بی‌حیایی میکشیدن، سر میبریدن از مرداشون، زناشون هم اسیر میگرفتن برای کسافتکاریاشون. اینا مضطر میشن به خاطر اینکه تیغ بیخ گردن مرداشون و تیغ بی‌ناموسی هم بالای سر گردن چی؟ زناشون. مضطر میشن، 40 شب گریه میکنن، 40 شب صادقانه عشق، چون مستر دیگه عشق میریزن. تا اون روز هرچی از غیبت گذشته بوده خدا همون روز همای بقیهشو میبخش. 400 سال بوده، 170 سال بقیهش که مونده بوده، تو 230 سال بوده، 170 سال بقیه رو همه رو میبخش. یعنی اگر اینا 100 سال زودتر مستر میشدن چی؟ خدا میبخش. حالا یک عده‌ای هستن اینا رو خدا بیشتر دوست داره که الزامی نداره مضطر بشن، بیخ شمشیر بیخ گردنشون قرار بگیره، خودشون به خدا رجوع میکنن. آقا رسول الله در روایت این قوم رو پیش بینی کرد به حضرت امیر که این قوم تو آخر الزمان میان، اینا برادرای منن، اینا پیغمبر رو نمیبینن، پیغمبرشون رو خودشون میفرماد حضرت، و امامشان در حجاب است. از این واضح‌تر امام دارن اما امامشون رو نمیتونن ببینن. اینها ایمان می آورند بر سیاهی روی سپیدی بر نوشته، نه پیغمبری دیدن نه امامی دیدن، میرن این کتابا رو میخونن، تفاسیر رو میخونن، آیات رو میخونن، روایات رو میخونن، چنان ایمانی میارن که همین صحابه خود من نیاوردن، منو میبینن میزنن زیرش. اینها میفهمن که جز امام زمان هیچ چیزی دیگه براشون فایده بگید، مضطر میشن بیان که شمشیری بیخه گردنش روش. این اضطرار چون از سر عقله خدا خیلی دوستش داره. آیا اینطور مضطر میشیم یا حتما باید کشیده بشه به سمت ما هم بیاد ماجرا؟ سوریه، یمن، بحرین، نگاه کن چه خبره. افتخار میکنیم که مولایی مثل ابا عبدالله داریم و بزرگترین شادی ما و بزرگترین عید ما اینه که مولایی مثل ابا عبدالله داریم. به خدا وقتی میبینیم مولای کسان دیگر رو که به کجا کشوندتشون، افتخار میکنی و خوشحالی که آقایی به این خوشگلی و این دوست داشتنی به این آقایی دارید و داریم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای تو را سوگندت میدهیم به ابا عبدالله الحسین و اولاد و اصحابش ظهور امام زمان رو برسان. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلواتی ندفید.